أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
درس ما درباره هستی شناسی عرفان بود و گفته شد که هستی شناسی عرفان به دو مسئله می‌پردازه، یکی مسئله وحدت وجود و دیگری مسئله اسما و صفات الهی. مسئله وحدت وجود رو عارفان ازش تعبیر می‌کنن به توحید عرفانی یا وحدت شخصیه وجود. الوجود واحد لا شریک له، نه الواجب و واحدان لا شریک له، نه الوجود و واحدان لا شریک له. وحدت شخصی وجود، وجود یک وحدت شخصی دارد و اون وجود مطلق است و حق تعالی است و لا غیر. خب این بیان رو ما جلسه گذشته سعی کردیم توضیح بدیم که عرفا چی میخوان بگن، یعنی به دلیل و اثبات ادعا نبرد، تبیین مسئله رو ذکر کرده. خب اون چه از بیانات عرفا استفاده می شود این است که وجود وقتی گفته می شود یعنی وجود مطلق، و این وجود مطلق واحد و بی نهایت است و غیر از اون هیچی دیگر نیست. یعنی ما سوى الله ذاتاً معلومند، هیچ نحوه وجود در ما سوى الله نیست و به اعتبار نسبتی که با حق تعالی پیدا می کنند وجود مجازی می‌یابند. دقت کنید، باز وجود حقیقی پیدا نمی‌کنند. به اعتبار استنادی که به حق تعالی دارن میگیم وجود مجازی هست. این وجودات مجازی در واقع ازشون به اسما و صفات هم یاد شده، تعبیر نسب اسماییه هم یاد شده، اسماء و صفات هم یا به تعبیر اسماء الهی هم گفته شده. بنابراین هر موجودی در خارج، در خارج از ذهن که اصطلاحا ما میگیم موجود، ولی در واقع موجود نیستن، اینا اسمی از اسماء الهی هستن، اسمی از اسماء الهی هستن، نه لفظ ها. مثلا ما وقتی میگیم، فرض کنید میگیم که الرحمن، لفظ الرحمن اسم نیست، لفظ الرحمن اسم الاسم است، این که محل بحث نیست. خود حقیقت الرحمن اسم الهی است. که چی الرحمن که اسم الهی است؟ در واقع نسبت یک وجود مجازی است به حق تعالی. سایر موجودات مثلا فرض کنید نبی اکرم، شجر، حجر، بدر، موجوداتی که در خارج هستن، هر کدوم از اینها نسبت وجود مجازی هم به حق تعالی. مثل دقیقاً چی؟ مثل تالار آینه‌ای که مثال زدم، یه شخصی وسط این تالار آینه هست، دور تا دور آینه است و صورت این شخص در آینه قرار میگیره. توجه داری؟ در واقع این صورت ها اگر ذاتاً بهشون توجه کنید معلوم هم، یعنی صرف نظر از این شخص، یعنی اگر این شخص اینجا بری این صورت همه معلوم میشن. اما حالا که این شخص در وسط تالار هست و صورتش در آینه قرار میگیره، این صورت ها وجود مجازی دارن، نه حقیقی. به چه اعتبار وجود مجازی؟ به اعتبار اینکه استناد دارن به این آدمه. یعنی چون انسان در وسط تالار هست میگیم این صورت هست، ولی حقیقتا هم چیزی نیست این صورت. یعنی یه چیزی اومده رفته توی آینه قرار گرفته. نه خیر، این همه آینه است فقط. یعنی شیشه است و پشت جیب است، دیگه چیزی دیگه غیر از اینا نیست. لذا حقیقتا ماسر الله معلومند. توجه دارید؟ لذا اگه سوال شد که پس این ماسر الله نه عدمن نه وجودن، عارف میگه نه معلومن، اما معدومی هم که وجود مجازی دارن. این تعبیر ما عدم های ما هستی ها نما منظور همینه، ما عدمیم حقیقتا، اما هستی نما هستیم. یعنی چی؟ یعنی وجود مجازی داریم چون نسبت داده میشیم به حق تعالی، چون ظهور او هستیم، تجلی او هستیم. حالا من این تعبیر رو اینجا یادداشت کردم. مثلا در خدمت شما عرض کنم در کتاب تمهید القواعد داره فَإِنَّ الْوَحْدَتَ هِيَ الزَّاتِيَّةُ لَهُ. اصلا وحدت ذاتی وجوده، وجود وحدت ازش انفکاک پذیر نیست، نه واجبان خود وجود. وَالْكَسْرَتُ اِنَّمَا هِيَ لَوَاهِقُ. کسرت لواهقه، کسرت ظهوراته، کسرت این تصویرهایی است که در آینه هست، ولی خود این شخص شخص واحدی است. میگه لا یمکن ان یکون للوجود المطلق من حیث انه وجود مطلق افراد ذاتیت مختلفه به حسب الوجود و الامکان و الامتناع. میگه فیلسوف چی میگه؟ فیلسوف میگه وجود حقیقتا یا واجب است یا ممکن است. اگر وجود این ذاتی شد واجبه، اگر نه ممکنه. اگر هم کسی وجود نداشت میشه ممکنه. میگه این حرف فیلسوفه. اما عارف چی میگه؟ عارف میگه تا گفتید وجود مطلق، وجود مطلق من حیث انه و وجود مطلق لا یمکن ان یکون افراد، لا یمکن ان یکون للوجود المطلق افراد ذاتیتون مختلفه. نمیشه وجود مطلق چند تا فرد داشته باشه. تا شد وجود میشه مطلق، تا شد مطلق میشه واحد. لذا کسرت بردار نیست. لذا میگه ضرورت ان الوحدت الحقیقیه هی ذاتیت الله. وحدت حقیقی ذاتیه وجود مطلق. باز تعبیر دیگه داره، میگه مسلم این همه تو تمهید، تمهید خیلی قشنگ اینو شرح داده. میگه ان الوجود امر واحد حقیقی و هو موجود به ذات. وجود یه امر واحد حقیقی است، موجود به ذات هم همینه، موجود به ذات موجود حقیقی. والواحد الذی ما عداه، ما عدا این واحد چیه؟ عدمان محضان ما، یعنی غیر از این واحد که حق تعالی هست هرچی هست عدم محض، عدم. لیکن لذلك الواحد احوال، اما این واحد احوالی داره که هر موقع خودش میگه، میگه هر موقع این وجود به این احوال اضافه پیدا کنه، ارتباط پیدا بکنه، اون موقع میشه به اینها بگیم موجود بالعرض. میفهمید؟ لیکن لذلك الواحد احوالا که ما عرفته غیر مره چند بار اینو گفتیم. فهین ازه لو اضیفه وجود، این وجود مطلق الان مدرک من تلک الاحوال، بین احوالات اضافه بشود اضافه رو توضیح میدم. به حسب ما ظهر فی من مشاهده تعاصری یکون ذلک الموجود، یعنی این احوالات وقتی میگیم موجود است اینا، یکون ذلک الموجود موجودن بالعرض، اینا میشن موجود بالعرض. پس ذاتن معدومن، اما وقتی نسبت به این پیدا میکنه و اضافه پیدا میکنه وجود مطلق به این احوالات میشه موجود بالعرض. این اضافه هم که اینجا ذکر شده است اضافه اشراقی است. ببینید ما دو جور اضافه داریم. یه اضافه است به نام اضافه مقولی، یعنی اضافه‌ای که جز مقولات دهگانه هست در فلسفه آمده، مثلا ابوت و بنوت اینا میگن مقوله اضافه هست، سقف و کف مقوله اضافه هست. یعنی چه اضافه؟ یعنی این دوتا اگر یکیش رو تصور کردی دیگرش رو باید تصور کنی. بنوت بدون ابوت قابل تصور نیست، ابوت بدون بنوت قابل تصور نیست. این دوتا وجودن با هم، عدمن با هم، قوت با هم، فعلیتن با هم. یعنی نمیشه بگی این پدره بالفعل پدره ولی بچه بالفعل نداشته باشه، یا بگید پدره بالقوه پدره ولی بچه بالقوه نه، بچه بالقوه داره، بالقوه فرزندش هست. پس در قوه و فعلیت در وجود عدم اینا معیت دارن، اینو میگن اضافه مقبولی. هر دوتا هم باید باشه تو اضافه مقبولی شد بگید، اما در اضافه اشراقی نه، یک طرف از اون بالا اشراق میکند و اون مضافون الیه تحقق پیدا میکنه. مثل فرض بکنید علمی رو که معلم اشراق میکنه به متعلم، این اضافه، اضافه اشراقی است. یا مثلا فرض کنید نفس شما با اراده شما صورتی رو خلق میکنه، همین الان در ذهنتون میتونی یه صورت مثلا اسب بالایی رو خلق کنی، اضافه نفس شما به اون صورت اضافه اشراقی است، یه اضافه الیس، یعنی علت معلول رو ایجاد میکنه. وقتی میگیم وجود مطلق اضافه داره، به این اضافه اشراقی است، یعنی تجلی میکنه، ظهور میده، توجه دارید؟ و این ظهور که میده در واقع این احوالات، این موجودات میشن تجلیات، میشن مظاهر. ولی وجودات بالعرض انها مجازن میگیم وجودن، ولی عرف هم این رو وجود میدونه ها، ولی با دقت فلسفی اگر نگاه کنیم اینا وجود بالعرض و وجود مجازی هستن. بنابراین دیگه نباید شما رابطه حق تعالی رو با سایر موجودات رابطه عرضی بدونید، طولیه، اونم طولیه وجودات ندونید ها، بگید یه وجود واجب تعالی در رأس، بعد وجودات دیگر در طول او، نه، اینا ظهور او هستن، تجلی او هستن، حقیقتا عدم هستن اما سایه او هستن، نمای او هستن. به همین خاطر یه تعبیری اینها هم دارن که حالا من این تعبیر رو در صاحن الدین ترکیه یه کتابی داره به نام شرح فصوص، همین فصوص ابن عربی رو شرح زده به نام شرح فصوص، در دو جلد، دو جلد اول صفحه 294 تعبیرش اینه، میگه ان نسب الاسماییه التي هي امور عدميه في نفسها ليست اعداما صرفا. اینایی که میگیم احوال، این نسب اسماییه، این وجودات مجازی، اینها درست عدما فی نفسها، اما عدم صرف هم نیستن ها. چرا؟ چون اگه عدم بودن که نمیشد بهشون اشاره کنی، شما الان اشاره میکنید این تجلی خداست، این تجلی خداست، این تجلی خداست، معلوم اینا عدم صرف هم نیستن، بل لها نسبتون الال عدم بالقیاس الى انفسها، نسبت به ذاتشون که اینا رو میسنجیم عدم هم. کما ان لها نسبتن الال وجود بالاضافت اله، یه نسبت به وجود پیدا میکنن، یعنی یه اضافه به این وجود مطلق پیدا میکنن، یه نسبتی به این وجود مطلق پیدا میکنن، مثل این صورت های تو آینه که یه نسبتی با صاحب صورت یعنی انسان در وسط تالار آینه پیدا میکنن. میفهمد که فهیم بل اعتبار اول، یعنی این احوال، این نسب اسماییه، این وجودات مجازی به اعتبار ذاتشون که لحاظ کنی تسمى بالامور العدمی، این امور عدمی محض، اما به اعتبار ثانی که اضافه به نسبت به وجود مطلق پیدا میکنن تسمى بالوجوه الوجودیه، میشه اینا رو یه نحوه وجود دانست، اما وجودش چه وجودیست؟ وجودیست که اینطوریست، از به ها یظهر الوجود، به وسیله وجود، به وسیله اینا ظهور پیدا کرده، یعنی اینا ظهور او هستن، ولی وجودشون چه وجودیش؟ وجود مجازی هست. خب اینجا ما وحدت وجود رو تبیین کردیم که وحدت وجود به چه معنی است، توحید عرفانی چه معنی دارد و مقصود عرفا از وحدت شخصی وجود چیست. اما برهانی که چه برهانی برای این ادعا کردن عرفا، برای متعددی برای وحدت شخصی وجود ذکر کردن. بعضی از این براهین، البته اینو بگم خدمتتون، عرفا دغدغه برهان نداشتن. قبلا هم توضیح دادم خدمتتون، حتی ابن عربی سعی کرده یه جوری عرفان رو بیان کنه که کسی اهل کشف شدن نباشه بفهمه چی میگه عرفان، توجه داری؟ اما دغدغه استدلال و برهان ایشو اصلا نداشته. هیچ جا در فتوحات مکیه برهانی نیومده، هیچ جا در فصوص هم همینطور، فقط صرف ادعاست. اما ادعا رو تبیین کرده که بفهمیم یعنی چه، برخلاف عرفای قبل از ابن عربی که اونها حتی این تبیین هم ندارن. سبحانی ما اعظم شأنی، همین چیه این نمیفهمی، انا الحق نمیفهمی. اما ابن عربی اومد تبیینه، یه تبیین عقلانی کرد که بفهمیم وحدت وجود یعنی چه. شاگرد ابن عربی خونوی هم همین کاری کرد. برای اولین بار در تمهید القواعد تلاش شد برهانی برای وحدت وجود ذکر بشود و بعضی بزرگانی مثلا سید حیدر آمونی در جامع الاسرار بعضی براهین وحدت وجود ذکر کرده. ملا صدرا هم همینطور برهان برای وحدت شخصی وجود ذکر کرده، چون از کدر ملا صدرا اولین کسی است که برای همه تقریبا همه ادعای عرفا برهان ذکر کرده، ولی وحدت وجود رو قبل از ملا صدرا هم دیگران برهان ذکر کرده. شیخ الاستاد حضرت آیت الله جوادی آمونی یک کتابی داره به نام عین النواخ که شرح تمهید القواعد است. این تمهید القواعد ابن ترکی رو ایشون اول در یه جلد شرح کرد، بعد تکمیلش کرد و در سه مجلد الان منتشر شد. سال 87 مجلدش مجلد عربی راست بهنی شاه شد. بعد از اینکه تمهید القواعد و شرح رو بس میده، یه در جلد سوم یه بحثی داره به نام تکمیل و تتمیم، وحدت شخصی وجود و ارجاع تشکیک از بود به نمود، که در واقع دیگه بودها تشکیک ندارن، نمودها تشکیک دارن، چون خود مظاهر هم مراتب دارن دیگه. حضرت استاد در این کتاب، البته در اون ویراست اول هم این براهین آمده، ولی خب این کتاب را شرح بسته بیشتری داره. حضرت استاد هفت برهان برای وحدت وجود رو ذکر کرده که عمدتاً هم براهینی است که از سید حیدر آمولی در جامع الاسرار در نقد و نقود آمده. از کنم خدمتتون در بعد از صفحه 291 به بعد، ایشون از رساله نقد و نقود فی معرفت الوجود صفحه 647 که آخر جامع الاسرار، قبلا گفتم جامع الاسرار و منبع الانوار سید حیدر آمونی، رساله کوچیکی داره آخر کتاب به نام رساله نقد و نقود فی معرفت الوجود صفحه 647 به بعد، ایشون برای اینو، حتی همین برای از اون نیست، از برای دیگه هم استفاده کرده، هفت برهان رو برای وحدت وجود ذکر کرده، هفت برهان هم نقد کرده. یعنی هیچ کدوم از براهین وحدت وجود ایشون قبول نداره. فقط یه برهانی رو ایشون قبول داره که بعد من خدمتتون عرض خواهم کرد. جناب ملا صدرا در جلد دوم اسفار، عرض کنم صفحه 299، عرض کنم خدمت شما، ایشون از 299 به بعد دو تا برهان برای وحدت وجود ذکر کرده که من به نظرم مهمترین برای وحدت وجود همین دوتاست. توجه دارید. اون براهینی که سید هدر آمولی داره که حضرت استادم ذکر کرده، اینها خیلی قوی نیستن. همین دو تا برهان، دو تا برهان مهمه که از این دو تا برهان، برهان دوم رو حضرت استاد جوادی آمولی هم قبول کردن برای وحدت وجود. ما تا اینجا تبیین وحدت شخصی وجود کردیم که معلوم شد وحدت وجود چیست. حالا میخواییم برهان بیاریم و بعد هم بریم سراغ شریعت، چون فرض این وحدت وجود رو عرفا شهود کردن، ما که شهود نکردیم، برای من شهود نکردیم، شما نمیدونم. بعد عارف اومده این رو تبیین کرده که بفهمیم چیه، که این تبیینی بود که عرض کرده. بعد میاد این شهود تبیین شده رو به عقل و شرع عرضه میکنه که میگه ببین هم عقل هم شرع تاییدش کردن. ازا معلومه شهود و عقل و شرع هر سه تا وحدت وجودی هم. اگر این و این تمام شد، خب طبیعتاً این ادعای عرفا رو میشه به لحاظ عقلی و شرعی پذیرفت. اینو گفتم برای اینکه ببینیم به این براهین رو دقت بیشتری کنیم، ببینید چقدر تمام و قابل دفاع بود.
این سوال راجع به همون بخش تبیین وحدت شخصی وجوده و سوال کودکانه ای هم هست. بیشتر هم صورتش فلسفی، اما چون الان میخوام به سوال رسیدگی بشه جا داشته باشه. این اول بار افلاطون تو پارمنیدس هم مطرح میکنه، اونجایی که داره میگه که یه فرم بهشتی داریم که هر چیزی نمود اون فرماست، یه خورده شبیه اینجا به نظر میرسه که میگیم ما یه ذات الهی داریم و شجر و قمر و بقیه چیزا اسمایی هم که از اون یه نسبتی با اون برقرار میکنیم. حالا سوالی که اونجا میپرسه اینه که خیلی ما که فقط مثلا یه چیزایی مثل صفات الهی مثل رحمان اینا نداریم، مثلا تو زندگی روزمره اون به این چیزایی مثل گلولای اینا هم سر کار بزنیم و اینا رو چجوری میشه به فرمان انتقال داد؟ صحبت به اونجا جواب نمیگه که این بس ارزشیه و حالا ما اون نسبت به توئه که مثلا اینا چیزای بدی به نظر میرسن، مثلا این اصلا ممکنه اینجوری زرد شد. اما اون مثال دیگه این میزنه که این استدلال هم رد میکنه. من خواهم ببینم که تبیینی که عرفا از این قضیه میکنن چجوریه؟
اصلا از قضا تعبیر، حالا این فرمودید، این همه از کنم خدمتون، حرفشون اینه، میگن که وقتی میگیم همه عالم اسما و صفات الهی است، یعنی همه ظهور او هستن و اسما او هستن و نسب اسما او هستن، همه صفات رو شامل میشه. مثلا یکی میشه مظهر اسم مظل الهی، یکی میشه مظهر اسم هادی. یعنی شیطان موقعی که داره شیطنت میکنه و فریب میدهد، مظهر اسم مظله، اینا با ظهور اوست. یعنی اینا دوستان توجه داشته باشید، کاملا بحث هستی شناسانه است ها، یعنی بحث ارزشی همونطور که فهمیدی نداریم. مثل اینه که فرض کنیم میگیم وقتی شخص با چاقو شکم کسی رو پاره میکند، انسانی رو به قتل میرساند، آیا اراده تکوینی خدا دخالت داره در این کار یا نه؟ همه میگن بله دخالت داره. چون اگر دخالت نداره یعنی تخویزه، دخالت داره. اراده تکوینی خدا بر این است که این شخص با اراده این آدم رو از بین ببره. خب اونجا چی میگیم؟ اونجا بیان فلسفی میگیم برای هم این قاتل وجود داره، هم مقتول وجود داره، هم خدا وجود داره، سه وجوده. یه اراده است، اراده الهی، اراده است، اراده بشر. اگر بگید اراده بشر نقش دارد در قتل این و اراده خودش نقش نداره، یعنی پس این شخص در خارج از قدرت الهی این کار کرده، این با قدرت مطلقه نمی‌سازه. اگر بگید فقط اراده خدا نقش داره، این آدم هیچ ارادهش نقشی نداره، این جبر لازم میاد و مثلا بهشت و جهنم و امر و نهی همین هم میشه در فرض سوم این است که هم اراده خدا هم اراده بشر هم دو در عرض هم نیستن، در طول همه خدا اراده کرده از تکوینن که این انسان با اراده کارش انجام بده. خب آیا پس ما این قتل رو میشه به خدا نسبت بدیم؟ بله. میشه به بشر نسبت بدیم؟ بله. اما به این شکل که گفتیم دو اراده در طوله هم. در اینجا هم تمام عالم مظاهر او هستن، لذا یه تعبیر عرفا دارن میگن مظاهر این حق تعالی هستن. یعنی اینجاست که بعضی از برحال متشرعه بدشون میاد، این حق تعالی یعنی مثلا معاذ الله باید بگیم مثلا این حیوان هم این حقه. از یکی از اشکالاتی که متشرعه میگیرن بر عرفا همینه، میگن که آقا پس یعنی این حیوانه این خداست. عارف هم عینیت رو داره هم غیریت رو، هر دو رو داره. میگه وقتی میگم عینیت منظورم اینه، یعنی یک وجود حق تعالی وجود مطلق است، اینها نسب اضافی هم نسب اسمایی هم، اینها به اعتبار نسبتی که دارن وجود مجازی هستن، خودشون که عدم محضن، لذا عینیت به این معناست که این ظهور همینه بلاغه، غیر از ظهور هیچی دیگه نیست. اما برای غیر هم هست، چون مظهر غیر از ظاهره. برحال این تصاویری که تو آینه هستن این همین آدم هستن، بله این همین، اما غیر هم هستن، بلی که این صورته و صورت غیر از صورته. عینیت یعنی اضافه فقط به این حق تعالی داره بلاغه. لذا اگر میگه انا الحق، من حقم، من حقم، حیوان حقم، فرس، بقر، شجر، حجر، همین ها حقم، همین ها حقم. حقم یعنی چی؟ یعنی نسب اضافی حقم، یعنی ظهور او هستم. عین او هم بله، غیر او هم بله. عین یعنی چی؟ یعنی فقط اضافه به او دارن ها، یعنی اگر او نبود این اضافه هم هیچی نبود، اما لااقل الان یه وجود مجازی بهشون میدیم. اما غیر هم هستن، برای اینکه اون ذات و هویت غیبیه کجا، این ظهورات کجا، این آدمی که وسط این تالار است که حیات دارد و این همه توانمندی دارد کجا، این صورت هایی که تو آینه هستن کجا. لذا وقتی عینیت رو میگن غیریت رو هم میگن، بنابراین به لحاظ تکوینی هم عینیت هست هم غیریت هست، هم عرض کنم خدمتتون وجود بسیطی هست که ظهورات متعدد ازش هست. مثل فرض کنید را یک عالم مجتهدی رو در نظر بگیریم، مثلا فرض کنید مجتهد در فیزیک، در شیمی، در فقه، هر چی، تمام این علوم نزد او به نحو بساطت موجوده. بعد وقتی سوالی ازش میپرسی علمش ظهور پیدا میکنه. قبل از اینکه این علم ظهور پیدا کنه علمو داشت یا نداشت؟ داشت دیگه، اما الان ظهور پیدا کرد. این علمی که ظهور پیدا کرده انتساب به او داره، اما الان که ظهور پیدا کرد یه غیریت هم داره با او، اما هرچه داره جز نسبت به او چیز دیگری نیست. بنابراین حتی نازلترین موجودات دیگه از نظر فلسفه نازل‌ترین موجود هیولاست دیگه، استعداد محضه، اونم همین استعدادش نازل‌ترین ظهور حق تعالیست، لذا میتونید اون رو به حق نسبت بدید. پس بنابراین یه عینیتی هست و یه غیریتی بین ظاهر و مظهر. خب حالا بریم سراغ برهان. برهان اول برهان امکان فقری است. این برهان برهان ملا صدر است. قبل از ملا صدر کسی این برهان نداشت. جلد دوی اسفار صفحه 299 ببر. میدونیم ملا صدرا در مباحث فلسفی معتقد است که وجودات متکثری هست، وجود واجب، واجب تعالی و ممکنات. بعد میگه این امکان امکان ماهوی نیست. چرا؟ چون طبق بحث‌های فلسفه ملا صدرا اصالت از آن وجود است و ماهیت امر اعتباری است. یعنی اون چه در خارج است وجوده، کثرت اینها به وجوده، وحدتشون هم به وجوده. یعنی همه ما در خارج در چه چیزی مشترکیم؟ در وجود. تفاوتمون هم در وجوده. لذا گفت وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. بعد میگه این ممکنات امکانشون امکان فقریه، یه امکان وجودیه. یعنی چی؟ یعنی آقا اینطور باید بگید، به جایی که بگید وجود یا واجبه یا ممکن، باید بگید وجود یا غنیست یا فقیر. این تقسیم درسته. وجود غنی یعنی وجود مطلق نامحدود بی‌نیاز. وجود فقیر چیه؟ یعنی وجودی که عین الفقر است. به تعبیر ملا صدرا عین الربط است، نه شیئان ثبت له الفقر. چون وقتی میگی شیئان ثبت له الفقر، یعنی یه شیئی هست که فقیر است. توجه داری؟ من یه آدمی هستم، سر پای خودم هستم، واقعیتی دارم، اما فقیرم. ملا صدرا میگه غلطه، چون یه استقلالی برای این شیء قائل شدید. نه، اصلا ما سوى الله عین الفقر، ذاتش هم فقره. یه مثالی میزنم برای که مطلب روشن بشه. میگه شما جمله رو نگاه کنید، مثلا میگید زیدون فدار، زید در خانه است. خب زید یه وجود استقلالی داره، خانه هم یه وجود استقلالی داره. یعنی اگر زید از این جمله در بیارید خودش یه معنایی داره. زید آدم یه به نام زید، یا خانه خودش معنا داره، اما کلمه فی معنا نداره. اون بهش میگن معانی حرفی، معنای حرفی. اینا معنای اسمی هست، اینا حرفی هست. اسمی یعنی خودش به تنهایی معنا داره، اما فی به تنهایی معنا نداره، علا به تنهایی معنا نداره. لذا شما کتاب های ادبیات عرب رو ببینید، مثلا میگن علا لها معانی، چند تا معنا داره علا، فی چند تا معنا داره. تو جمله که اومد معناش زور پیدا میکنه، خارج از جمله معنا نداره، فاقد معناست. این میگن معنی حرفی. یعنی معنای فی قوامش به جمله است. توجه دارید؟ بنابراین یه وقت هم مثلا فی معنی علا هم میده. لأسلبن نکن، بنابرای بعضی تفاصیل، لأسلبن نکن فی جزء النخل. فرعون گفت شما رو در درخت ها دار میزنم. در درخت دار میزنم یا بر درخت دار میزنم؟ بره. لأسلبن نکن فی جزء النخل، یعنی لأسلبن نکن علا جزء النخل. فی به معنی علاست، یک فی به معنی دره، یک فی به معنی بره. جمله است که میگه این فی چه معنایی داره. ملا صدرا میگه که آقا جان تمام موجودات ما سوى الله همه معناشون حرفیه. یعنی چی؟ یعنی عین ربط الی الله هستن، فقر محضن. و اگر کسی 20 سال فلسفه ملا صدرا بخونه اینو بفهمه ارزش داره، ارزش داره که بفهمه که فقیر نیست، عین فقر است. انتم الفقراء الی الله، ذات شما فقیر الالله هستید و این هستی شما هستی هست، ولی هستی فقره. توجه دارید، هستی ربطه. میگه اگر ما بپذیریم این رو که معلول، یک معلول و ماسب الله وجود فقری دارد، این یک. دو، وجود فقری هویتی مباین با حقیقت علت مفیز ندارد. یعنی وقتی بگید این فقیر است، یعنی عین الفقر است، عین الربط است، حقیقتی جز همون حقیقت علت مفیز نداره. علت مفیز بهش افاضه کرده اینو، هیچی از خودش نداره. توجه دارید؟ یعنی همین که این فی رو علاوه از جمله در آورده میشه بی‌معنا. معناش وقتی است که تو این جمله است. موجود فقیر هویتش مباین علت افاضه کننده نیست. علت مفیز و افاضه کننده لحظه به لحظه داره به او افاضه میکنه، داره بهش میده. اگر یه لحظه این افاضه قطع بشه، این میشه عدم، هیچی نیست، نیست به نابوده. این که الان هست داره علت مفیز لحظه به لحظه بهش افاضه میکنه هستی رو. لذا این سوال که آیا ممکنات در حدوث فقط محتاج علتن یا در بقا هم محتاجن، اصلا سوال دیگه بی‌معناست. لحظه به لحظه محتاج این افاضه است. مثل یه معلم و متعلمی نیست که معلم علمشو به متعلم میده، بعد متعلم مستقل خودش میره علوم جای دیگه منتقل میکنه، حتی ممکنه علمش از معلم هم بالاتر بزنه. نه، این مثل یک موتوریست که داره نیرو میده به یک شیء دیگه. این موتور وقتی قطع شد، خاموش شد، این نیرو هم قطع میشه. مثل این جریان برق، کلید رو قطع بکنید خاموش میشه همه چی. یعنی روشنایی این چراغ هم در حدوثش هم در بقا و استمرارش محتاج این جریان برقه. لذا نور این چراغ عین ربط به این جریان برقه. ماسب الله همینطوری هم، ماسب الله وجودشون وجود فقری است، لذا هویتی مباین با حقیقت علت مفیز نداره. مفیز داره یه افاضه میکنه و او میگیره، اصلا اویی نیست که بگیره ها. این که داره میگیره، این گرفتنش هم افاضه اوست، گرفتنش هم افاضه اوست. این دو. سه، پس معلول و وجود فقری حقیقتی جز اضافه به علت ندارد. پس حقیقتش، حقیقت این وجود فقری عین ربط به علت مفیز است. مثل نسبت نفس شما به صورت ذهنیه. شما اگر این نفس بره، صورت ذهنی هم میره، از بین میره، صورت ذهنی نداری. صورت ذهنی هم در حدوثش هم در بقاش محتاج نفسه. صورت ذهنی عین ربط به نفسه. اینجا وجود فرده عین ربط به علت مفیزه. پس بنابراین نتیجه میدیم ما رسد. پس باید معلول شأنی از شؤون علت مفیز باشد، یعنی معلول نه تنها با حیثیت تعلیلیه، بلکه با حیثیت تقلیدیه علت موجود میشه. یادتون هست در جلسه قبل، دو جلسه قبل توضیح دادم این رو که یه وقت میگیم آتشی هست علت حرارت آبه، یعنی آتش حیثیت تعلیلیه هست برای حرارت آب. چرا الماء حاران آب گرم میشه؟ علتش چیه؟ آتشه. اینجا آتش حیثیت تعلیلیه حرارت آبه، اما خود آب کی متصف میشه به گرمایی؟ وقتی که یه حیثیت تقییدیه داشته باشه به نام حرارت. حرارت حیثیت تقییدی است برای اینکه آب گرم بشه. آتش حیثیت تعلیلیه است، حرارت حیثیت تقییدی است. اینجا میگه که آقا فقط این علت افاضه کننده نیست که اینو اصلا، این وجود فقری به خاطر این وجود است که بهش میگیم وجود. شأنی از شؤون اوست. در واقع نتیجه میگیره که وجود فقری وجود بلعرز است، وجود مجازی است، نه وجود حقیقی. در واقع عدمه، ولی به استنادی که علت مفیض افاضش میکنه میتونیم بهش بگیم وجود، ولی وجود مجازی. پس ملا صدرا از وجود فقری، از وجود فقری رسید به وجود مجازی. این از کنم خدمت شما برهان اول. بله؟ حیثیت تعلیلیه یعنی علت معلول رو به وجود میاره. ایشون میخواد بگه علت تنها معلول به وجود نیورده، اصلا معلول به قید این علت هست که بهش میگیم وجود. یعنی اگر ببینید، اگر حرارت قید آب نشود میتونید بگید آب گرم؟ نمیتونید بگید. یعنی همونطوری که آتش علت است که آب گرم بشه، یه قیدی هم این آب میخواد که عبارت از حرارت. تا این حرارت قید آب نشه نمیتونی بگید آب گرم. اینجا حرارت رو میگن حیثیت تقییدیه، آتش رو میگن حیثیت تعلیلیه. ملا صدرا میگه تا حالا خیال کردی علت مفیض، علت هستی بخش فقط حیثیت تعلیلیه است، اومده افاضه کرده. نه، حیثیت تقییدیه هم هست. یعنی چی؟ یعنی اگر به این وجود فقری میگیم وجود، نه تنها به علت این، بلکه به قید همینه که بهش میگیم وجود. یعنی اگر این وجود نبود، وجود علت نبود، به وجود فقری وجود هم نمیتونستید بگید. چرا؟ چون این فقیر غیر از افاضه خدا چیزی دیگه نیست. پس ذاتش عدم. افاضه او نه تنها علت میده، حتی مقیدش میکنه به قید وجود که بهش میگه وجود فقری. پس در واقع وجود اللهست، نه این فقیره. در واقع اونی که حار هست حرارته، نه آب. آب حقیقتاً حاره یا حرارت حاره؟ میگه حرارت حاره، ولی به قید حرارت به آب هم میتونه بگید حارون. در واقع اونی که حاره حرارت هست، نه آب.
خب اینجا ظرف وجود داره، ولی شما
بله؟
سطح آب گرم آب ظرف در واقع برای حرارت
درسته.
ولی خب توی وجود فرد شما بتونون ظرف هم
خب همین از خود مولا صدق میخواد به همین برسه که بگه در واقع ما وقتی میگیم این وجود فقری وجوده، وجودی نیست، این که جز افاضه خدا چیزی نیست، جز افاضه خدا هیچی نیست، پس بنابراین این عدمه. و اگر بهش بگیم وجود، وجود اضافیه، وجود مجازیه و الا خودش هیچی نیست. میگه از قضا وحدت وجود یعنی همین. در میانه راه ملا صدرا استناد حقیقیه، ولی در این جلد دوم میخواد بگه نه استناد مجازیه. بله میگه ما در جلد اول گفتیم استناد حقیقی وجود حقیقی، اما علتون او معلوم، اما غنیون او فقیر، اما واجبون او ممکن، درست شد؟ اما حالا که اومدیم جلد دوم علیت و مفصل بحث کرده ها، رسیده به یه بحثی تتمتون فی بعض الخبایا، میگه حواستون بدید ها، علیت دیگه نیست، تشعانه، چون علیت یه علت یه معلوله، دوتا وجود حقیقی هم. نه، اینجا تشعانه، شعنه، ظهوره، تجلیه، وجود مجازیه. تا حالا اگه گفتیم وجود حقیقیه، میانه را بود، برای آرام آرام باید دستتون رو بگیریم بیاریم بالا. اول گفتیم وجوده، حالا میگیم نه وجود مجازیه. البته نمیخوایم بگیم که عرض کنم خدمت شما اینا مثلا وهم هیچی نیست، نه وجوده، اما وجود مجازی یعنی چی؟ یعنی به استناد این وجود داریم بگیم، بگیم وجود، به استناد حرارت به آب میگیم حار، برای حقیقت آب که حار نیست، حقیقت آب هاشدوه حار نیست، حرارت رو به اعتبار حار بودن و به اعتبار حرارت داریم به آب، به آب نسبت بدید میدید. پس بنابراین وجود فقری در میانه راه وجود بود، حالا میگه که بحث دقیق تر شده میفهمیم که وجود فقری وجود نیست، وجود مجازیه.
اینجوری که یه جنبه فقط وحدت نیست، یه جنبه غیریت هم هست، فقط این غیری نیست، یه جنبه مجازی هم هست. اما تو فلسفه های قدیمی‌تر صورت که لوحی بود بین همه مشترک بود، اون چیزی که باعث تفرد و تشخص و فردیت میشد ماده بود دیگه، اجودا بود، درسته؟ اینجا وقتی ماده هم به شرعی از شونه همون وجوده، دیگه چی میمونه که باعث این جدا شدن حقیقی از مجازی و جدا شدن وحدت از غیریت بشه؟ الان دیگه اون عنصری که باعث تشخص و تفرد و جدایی و غیریت میشد هم شده یه شونی از شونه وجود دیگه، درسته؟ بنابراین الان دیگه تشخص
یعنی همون افاضه است، همون افاضه، و این افاضه، افاضه غیر از ذاته ها، افاضه میشه مذهب، افاضه غیر از اون ذاته. مثل اینه که شما وقتی دارید تدریس میکنی این علم وقتی افاضه شد، افاضه دیگه غیر از شماست، اما از یه جهت هم عین شما، چون از شما تجلی پیدا کرده، جدای از شما نبود، ولی حالا دیگه جدا شد، ظهور شد، ظهور غیر از ظاهره.
در واقع علت و معنی شده ظاهر و مظهر،
ظاهر و مظهر، شأن و ذی‌شأن، صورت و ذی‌صورت. بنابراین اگر بخوایم به ذات اینا نگاه کنیم، عدمن به این مظاهر، ولی به اعتبار نسب نسب اسمایی که پیدا میکنه به حق تعالی میشه بهش بگیم وجود، اونم وجود مجازی. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم برهانی است که بسیار از اساتید ما به همین برهان دوم تمسک میکنن و این دلیل رو پذیرفتن. از جمله استاد جواد یامونی بودن که در کام تدریس میگردن و این برهان خیلی تأکید داشتن. برهانیست معروف به برهان نامتناهی بودن وجود، وجود مطلق. وقتی پذیرفتیم که وجود مطلق هست، حالا با برهان وجود امکانی هر طریق دیگری، وجود مطلق یا همون حق تعالی نامتناهی بالفعل است. یه همچه اسمار که دارای تمام کمالات وجودیه، اونم به نحو بساطت و وحدت است. یعنی خداوند جامع جمیع کمالات است، اونم نه به نحو ترکب که بگیم یه گوشه خدا علم، یه گوشه خدا قدرته، یه گوشه خدا حیاته، نه این غلط. به نحو بساطت همه کمالات در خدا جمع و در واقع فاقده هر گونه نقص و عدم است. چون فرض می‌کنید وجود مطلق، وجود مطلق عدم بردار نیست، نقص بردار نیست. دو، وجود نامتناهی بالفعل جایی برای موجودات دیگر به عنوان مصداق به ذات، مصداق به ذات وجود نمیگذارد. یعنی چی؟ یعنی وقتی پذیرفتیم نامتناهی بودن، نامتناهی بودن هستی دیگه قابل فرض نیست در طول این حد. یه هستی متناهی فرض کنید، حالا اگر بخوام یه مثال محسوسی برای معقول ذکر بکنیم، اگر فرض کنید در این فضا همش بشه هوا، همش بشه اکسیژن، پر بشه از اکسیژن، دیگه جا نمونه برای عنصر دیگری. اگر فرض کردید وجود خدا نامتنایی است، به تعبیر حالا مسامحی، چون دیگه اینجا گرفتار تعیین‌های زبانی هستیم به قول عرفا، تمام عالم دیگه پر میشه از خدا. چون اگر یه جای خالی فرض کردید که خدا نیست، یعنی خدا میشه متنایی. وقتی نامتنایی هست، نامتنایی دیگه جا برای غیر نمیذاره. پس اگر ما با برهان ثابت کردیم وجود خداوند رو به نوعی وجود مطلق نامتنایی، دیگه نوبت نمیرسه به این که ما غیر رو. پس بنابراین ماسولا وجود دیگه نیستن، مجازن بهشون میگیم وجود. ماسولا چی هم؟ شأن هم، ظهور هم، تجلی هم، تعین هم. اگر بگید وجودن، یعنی وجود نامتنایی شد متنایی. پس برهان عقلی هم این ادعا رو ثابت کرد. من فعلا دارم گزارش میدم ها از سخنانی که در حالا بعد خودمون اظهار نظری بکنیم، اجازه بدید بس تمام بشه. بعد در مقام بعدی اومدن به شریعت تمثل کردن، گفتن آقایون متشرعی خلاصه سخت نگیرید، خود شریعت هم همین رو میگه. ما عرفا رو اونا میگن ها، من زبان رو نقل میکنم، میگه ما عرفا رو رمی به کفر نکنید، بابا ما از شما متدین تریم. شریعت هم همین رو میگه. مثلا خدای سبحان در آیه سوم سوره حدید داره هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن. هو هویت ذاتی خداست، هم اول هم ظاهر هم باطن هم آخر. خب اگر اینجا بیاد بگید که ذات خدا معاذ الله در این مراحله که این تنزل دادیم، ذات خدا رو به مقام نازل، نه باید بگیم ظهور خداست. هو ظهوری داره الاول، ظهوری داره الاخر، ظهوری داره الباطن، ظهوری داره الظاهر. یعنی بنابراین یکی از اسماء خدا اسم الاول، اسم الاخر، اسم الظاهر، اسم الباطن. یعنی خدا یه وقت ظهور میکنه به اسم اول، و ظهور میکنه به اسم آخر، و ظهور میکنه به اسم ظاهر، و ظهور میکنه به اسم باطن. یا در آیه 115 سوره بقره، ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. هر جا نظر کنی وجه خداست. وجه خدا یعنی چی؟ یعنی همون وجود فقری که شأن خدا شد. یا آیه 88 سوره قصص، کل شیء هالک الا وجهه. حالا بعضی خیال کردن مثلا روز قیامت همه چی هلاکت پیدا میکنه مگر وجه خدا. نه، الان هم، الان هم کل شیء هالک الا وجهه. الان هم شیء ذاتیتی نداره، عدمه، هالکه. چی هست این؟ وجه الله، یعنی ظهور حق تعالی است. یا آیه 7 سوره مجادله رو ببینید، اینم جالبه. میفهمم ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعون ولا خمسه الا هو سادسون ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. میگه که سه نفر با هم نجوا کردن، خدا چهارمیه. پنج تا نجوا کردن، خدا ششمیه، نه کمتر نه بیشتر. هو معهم اینما کانو، هر جا باشن خدا با این هاست. ببینید در آیه 73 سوره مائده میفهمه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. سومی ستا رو میگه کفره، توجه دارید؟ ولی رابع ثلاثه رو کفر نمیدونه، میگه رابع ثلاثه هست. این نشانه احاطه خداست بر همه موجودات، یعنی خدا مع هم است، نه در عرض، مع هم است. یا آیه 186 سوره بقره داره که اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، من نزدیکم. نحن اقرب الیه منکم، سوره واقعه آیه 85، از شما به خودتون خدا نزدیکتره. یعنی چی؟ از شما خدا خود شما به شما نزدیکتره. این جز این که معنا کنی شما ظهور حقی، افاضه او هستید، عین ربط به او هستید، چه معنا دیگه میشه کرد؟ یا بعضی احادیث در نهج البلاغه هست، در اصول کافی جلد 1 هست، میفرماید داخلان، بله، در اصول کافی، من آدرس جلد 1 هم است، آدرس دقیق شد، یه جای دیگه یادداشت کردم، اینجا یادداشت نکردم. بله، جلد 1 باب انه لا یعرف الا به، میفرماید داخل فی الاشیا لا کشیء داخل فی شیء. خدا داخل در هر چیزی است، اما نه مثل دخول، مثلا فرض کنید آب در لیوان. و خارج من الاشیا، خدا خارج از اشیاست. لا که شیء خارج من شیء، مثل اینکه مثلا فرض این عینکه خارج از لیوانه. نه داخل شدن خدا در اشیا مثل دخول این آب در لیوانه، نه خروج خدا از اشیا مثل خروج این عینک از لیوانه. ما در نهج البلاغه خطبه اوله، مع کل شیء، با هر چیزی است خدا، لا به مقارنه. و غیر کل شیء لا به مزایله، خدا با هر چیزی است اما نه با قرابت، غیر هر چیزی است اما نه به مزایله و جدا شدن. لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه. خیلی جملات عظیمه، میگه بین خدا و خلق خدا حجابی نیست غیر از خود خلق. یعنی وقتی خلق خودشو ببینه میشه حجاب، و حجابی نیست. احتجبه به غیر حجاب محجوب، وستتره به غیر ستر مستور. بله خدا اگر حجابی داره مستوره، پنهانه، نه به ستری مستور شده باشه یا با حجابی محجوب شده باشه. میگه این جور در واقع آیات روایات، یا مثلا شما در آیه 124 سوره توبه میفرماید ان الله الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، خدا توبه از بنده قبول میکنه و یأخذ الصدقات، خدا صدقه را اخذ میکنه. خب شما اگر نه، یه وقت ممکنه کسی اینجا به چی در تقدیر مثلا یه کلمه در تقدیر بگیره که مجازگویی کنه و حرف دیگه است، اما اگر خود آیه رو همونطوری که از معنا بکنید بعد بگید که یک فروغ راق ساقی است که در جام افتاد، همه ظهور اوست. یعنی فقیر هم که داره صدقه رو میگیره باز یأخذ الصدقات، خدا داره میگیره، چون این تجلی اوست، ظهور اوست. البته در عینیت از که در غیریت ظاهر و مظهر هم هست دیگه، اون فراموش نشه. آقایون حرفشون اینه، عرفا میگن که این آیات و این روایات رو جز با وحدت وجود نمیتونیم تبیین کنیم. من اجازه بدید حالا یک حاشیه اینجا هم عرض بکنم. سعی کردم دیگه تمام نهایت تلاش خودم رو در بیان عرفا بگم و اون گونه که ادعا کردن، حتی همین هفته گذشته مخصوصا دیروز فرصتی شد من حتی مثقال انس رو بعضی منابع دیگه رو هم دیدم، ببینم برای تبیینی که از وحدت وجود به عرفا نسبت میدین برای دقیق باشه. شب اول قبل ابن عربی یقیه ما نگیره بگه ما که این حرف رو زدیم. این نهایت تبیین همین بود. عرض کردم دلائل حضرت استاد رو من اینجا و نقده رو یه بار دیگه مطالعه کردم، با اینکه خب این بحثا رو حدود 20 سال پیش معذرشون استفاده کردیم، ولی دیدم بله این دلائلی هم که اینجایشون نقد کرده واقعا نقده وارده و اون دلائل تام و تمام نیست. عمده این دوتا دلیل بود که عرض کردیم. من به نظرم میرسه که دلایل عقلی تام نیستن و آنچه برهان ثابت میکنه جز وجود فقری چیز دیگری نیست. خوب دقت کنی، عقل بدیع حکم میکند که موجوداتی وجود داره. مثلا ما به علم حضوری وجود خودمون رو میابیم، اصل وجود رو. حالا نحوه وجودمون چگونه است او بر روی علم حضوری در نمیشه. حالا موجودات دیگه رو کار نداریم. علم حضوری اصل وجود من را میابد، به قول عربا انم، به تعبیر فلسفی وجود انزمامی انسان هر کسی درک میکنه، کانکرین این وجود عینی خودش رو مییابد. بعد برهان علیت ثابت میکند این وجود وجود فقری است. یعنی
این ربط الله هست. خب آنچه برهان ثابت میکند این است که علیت حدوثاً و بقائاً افاضه میکند به این، یعنی وجود فقری ذاتاً عدم است، درسته، اما با حیثیت تعلیلیه وجود پیدا میکنه. این وجود رو من با علم حضوری میارم. من اصلا با علم حضوری میارم، عدم نیستم، وجودم، اما وجودم عین الفقره. این درسته، یعنی لحظه به لحظه افاضه خداست، اما خدا چی افاضه میکنه؟ عدم یا وجود؟ بله وجود مطلق، وجود مطلق افاضه نمیکنه، اما این افاضه او افاضه وجوده یا عدمه؟ باید بگه افاضه وجوده. اینجا میگیم اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین پیش میاد. دقت کنید در اونجا که میگیم خداوند وجود مطلق است، ما سوى الله عدمن، ارتفاع نقیزین پیش نمیاد، اما اینجا که وجود مطلق داره افاضه میکند، اشراق میکند، اضافه اشراقی دارد. سوال اینه اضافه اشراقی خدا وجود یا عدم؟ اگر بگید که عدمه، عدم افاضه میکنه، یعنی ذاتش عدمه، افاضه هم عدمه، این که لازمش اینه که این وجود مجازی رو هم نسبت ندید، مجبورید بگید افاضه افاضه وجوده، اما وجود وجود فقره، وجود فقره، نه فقی، فقره. توجه دارید؟ یعنی لحظه به لحظه افاضه حق تعالی رو نیازمنده. خب پس میتوانیم ما وجود فقیر و فقر رو بپذیریم، در این حال قائل به کثرت وجود هم بشیم، یعنی یک وجود مطلق نامتناهی و ما سوى الله وجود فقیر. خب استدلال دوم گفت اگر وجود خدا نامتناهی شد جا برای غیر نمیذاره. نامتناهی جا برای نامتناهی نمیذاره، نامتناهی جا برای وجود مستقل نمیذاره، که فلاسفه قاعده دارن که صرف الوجود لا یتفنا و لا یتکرر. یه نمیشه بگیم این صرف الوجود، دو صرف الوجود داریم، دو وجود مستقل داریم، بقیه نمیشه. اما میشه یه وجود نامتناهی داشته باشید و نه وجود وجودهای وجودهای متناهی، نه وجودهای فقر، وجودهایی که لحظه به لحظه افاضه خدا بهشون میشه، که اگر این افاضه قطع شد نیست و نابود میشه. لذا در طول وجود نامتناهی خدا میشه وجودهای فقیر رو فرض کرد. و از قضا تمام این آیاتی هم که اینجا گفته شد با وجود فقیر قابل تفسیر، یعنی با نظریه کثرت وجود و کثرت وجود، که کثرت وجود یعنی وحدت وجود مطلق و کثرت وجودات فقیه.
این وجود فقیه در واقع وجود نیست اصلا.
ببینید عرض من اینه، ذاتن درسته عدمه، این حرف درستی است، یعنی انسان ذاتن ماهیتاً عدم است، شجر، حجر، ملک، همه همه است، اما اون موقع که خدا داره افاضه می کند، برای افاضه و ظهور خدا رو قبول داره عارف یا نداره؟ داره دیگه. اون موقع که افاضه و ظهور می کنه، این اضافه اشراقی، اضافه اشراقی عدم یا وجوده؟
وجوده.
پس تنها راه حل این است که بگیم ما سوى الله وجود فقرم.
بله؟ اصلا درون و برون در نامتنایی را نداره. خب بله، وقتی داره میفهمد داخلان فل اشیا، خداوند داخل در اشیا است، داخلان فل اشیا، اما نه دخول شیف شی، چون دخول شیف شی میشه ظرف و مظروف، نه این دخول میشه اضافه اشراقیه. منم قبول دارم، منم کاملا نظری شأن رو قبول دارم، تجلی رو قبول دارم، ولی میگم شأن و تجلی عبارت اخرای از وجود حقیقی فقیر است. این حقیقت این وجود به افاضه است. نه خب من دارم همین میگم، من میگم به اعتبار این که لحظه به لحظه افاضه میکنه، میتونیم اینو بهش بگیم تجلی، اما تجلی از صرف وجود است نه عدم. بله به لحاظ ذات عدمه، ما تو اینجا با عرفا همراه، فیلسوف همراه، همین فلاسفه میگن ذات اینا عدمه، اما به اعتبار افاضه‌ای که میکنه، نه اینکه ذاتی وجودیش بعد افاضه میکنه، نه ذات عدمه، همش افاضه خداست، ولی خدا افاضه چی میکنه؟ وجود. وجود چی؟ فقیر. استناد حقیقی. بله استناد حقیقی، ولی استناد حقیقی به اعتبار افاضه است. دقت کن چه عرض کردم، استناد حقیقی به اعتبار افاضه است. عارف، دقت کنید، عارف میگه به اعتبار افاضه ما سوالا وجود مجازی دارند، بدون افاضه عدم ذاتی است، با افاضه وجود مجازی است. من میگم نه، ذاتن عدمه، به اعتبار افاضه وجوده، ولی وجود فقریه، ولی وجوده، چون وقتی داره خداوند افاضه میکند، افاضه عدم یا وجوده؟ اگر بگید افاضه نه وجوده نه عدم، ارتفاع نقیزه اینه. اگر بگید افاضه هم وجوده هم عدمه، اجتماع نقیزه اینه. اگر بگید افاضه عدمه، پس هم ذات عدم است هم افاضه عدم است. این که عارف نمیپذیره، پس باید بگید افاضه وجوده است. وقتی افاضه وجوده، وقت سوال، وجود وجوده فقر یا غنا؟ وجود مستقل یا ربط؟ اگر گفتی وجود مستقل، که وجود مستقل لا تسنا و لا تکرر، پس باید بگید وجود ربطه. خب نه، من سوالم همینه، من میگم تعبیر شأن و تجلی الان الفاظ دعوایی نداریم، از کذا بهترین تعبیر تعبیر تجلیه، تجلی خیلی تعبیر خوبیه، تجلی خیلی تعبیر خوبیه، ولی سوال من لذا با تجلی، من نظری تجلی موافقم، اما نه تجلی که عارف میگه. چرا؟ چون عارف تجلی که ذکر میکنه وجود این مظهر رو میگه مجازی. من اشکالم اینه، این اشکال جواب بدید که خدا به هر حال هویت غیبی خدا افاضه میکنه یا نمیکنه، اضافه اشراقی داره به ماسه والله یا نه، این اضافه اشراقی و افاضهش افاضه وجوده یا عدمه. وقتی گفتید وجوده، پس وجود دیگه میشه حقیقی، اما وجود حقیقی فقر، نه وجود حقیقی غنا.
تو صورت ذهنی هم تو قوام هم اتفاق میفته.
واقعا صورت ذهنی وجود داره، اما وجودش وجود فقره. نه حقیقیه، وجود حقیقیه، من ذهن نزده فیلسوف حقیقیه.
من این تبینی رو که شما گفتی در رو برعکس میکنم و میگم که من توی این که من وقتی به داخل خودم نگاه میکنم یه چیزی احساس میکنم که توقف داره، درسته؟ اون چیزی که داخل خودم احساس میکنم عدم نمیتونه باشه، به خاطر اینکه عدم قابل درک نیست، بنابراین وجوده و میتونم که شأن وجودی نداره. حالا این وجود به من افاضه شده باشه، چه وجود فقیری باشه، چه وجود جور دیگه، وجودی که از اون وجود کلی گرفته شده دیگه، اینجا حلول لازم نمیاد،
نه.
یعنی این که وجود وجود دیگه‌ای اومده تو آدمی که من دارم و من دارم وجود دیگه‌ای که وجود من نیست و داخل خودم.
نه ببینید، اولا اون چه با علم حضوری می‌یابم اصل وجوده، اما حالا سنخ وجود من چه وجودیش نمیدونم. بعد برهان میگه این وجود افاضه حق تعالی است. وقتی افاضه حق تعالی شد، پس من وجودم فقره، نه وجود مستقلی ندارم. خب حالا این افاضه و تجلی خدا حلولی در کار است؟ نه حلول نیست. چرا؟ برای که در حلول فرض اینه یه چیزی از یه جای دیگه اومده با یه چیز دیگه متحد شده، حل شده. نه اینطوری نیست. مثل فرض کنم من با مثال مطلب روشن کنم، مثل این که فرض کنید معلمی علمش رو به شما منتقل میکنه. دقت کنید علم معلم حلول نکرده در شما، چون علم معلم سر جای خودش هست. اشراق علم است به علم معلم به شماست. لذا شما به وجود علم وجود پیدا میکنید، وجود علمی پیدا میکنید بدون اینکه حلولی از سوی علم معلم نسبت به شما باشه. یعنی اشراق در حلول اضافه اضافه مقولیه، اما در اشراق اضافه اضافه اشراقیه است. اضافه حلولی در کار نیست، نه حلول، نه اتحاد، نه ترکیب، هیچ کدوم از اینا نیست. بنابر نظر عرفا هم این اشکال پیش نمیاد. این که بعضی آقایون اشکال گرفتن پس عارف معتقد به حلول است و فلان، نه خیر، اینا بری هستن از این نسبت ها. اما اشکالی که اینا به عبارت دیگر اشکال توحیدی بر اینا وارد نیست، اشکال فلسفی بر اینا وارده که این حالا مگر این که بعد ما به کشف و شهودی برسیم، وحدت وجود شهود کنیم، حالا باید یقین پیدا میکنیم. اما فرض اینه که ما چه شهود نکردیم، ما هستیم این دلائل، ما هستیم این آیات و روایات. من میگم آیات و روایات با وجود فقری هم میشه معنا کرد، ادله عقلی هم که عرض کردم بیش از وحدت بیش از وجود فقری چیزی دیگه رو اثبات نمیکنه.
چون این که بگم میکن در علم از شریعت فهمید اجتهاد نیازه، بعد ما استناد کردیم به مبنی مطابقی نه التزامی.
چیه بگیم؟
به آیه قرآن یا روایت استناد میکنیم برای معیار خط کشمون برای شهوده بود؟
بله مدو التزامی.
نه
نه آره، اصلا نکته اینجاست. ببین عرفا میگن که اگر این آیات رو با وحدت وجود معنا نکنید، ناچارید یه تقدیری در آیه بگیرید و از عدم تقدیر در. لذا یک کار مهمی که ابن عربی کرد اینه، میگه بابا جون، ابن عربی عربیش میگه شما متشرعین تعبیر میبرید آیات رو، ما کجا تعبیر بردیم؟ ما رو نسبت میدید به تعبیر، ما تعبیر نبردیم، ما داریم ظاهر آیه رو معنا میکنیم و جز با وحدت وجود این ظاهر نمیشه معنا کرد. ما از قضا با این حرف ایشون موافقیم، ولی من میگم با وجود فقری هم میتوان آیات و روایات و معنا کرد بدون تعبیر. توجه دارید؟ بدون تقدیر. و شما دارید در واقع به عبارتی دو تا احتمال بر این آیه هست، یکی وجود فقری، یکی وحدت شخصی وجود. و چرا به اون این احتمال به آیه میدید؟ اونو هم بدید. اما چرا من میگم وجود فقری؟ برای که برهان عقلی وجود فقری رو ثابت میکنه، نه عرض کنم خدمت وجود مجازی رو. وجود فقری و وجود فقری غیر از وجود مجازی است. خب یه سوال دیگه هم اینجا فرمودن که آیا میشه گفت خدا به عنوان وجود مطلق با خلق حجابهایی به وجود خودش رقت داده و عالم ماده رو خلق کرده است، یعنی وجود خودش رو رقیق کرده است، در همه این حالات وحدت وجود. ببینید این تعابیر باز چند جور میشه معنا کرد. یه وقتی که بگیم خداوند افاضات متعدد داره، یه افاضه رقیق الهی مثلا عالم ماده است، بله این درسته. اما این که بگیم خدا وجودش رو رقیق کرده، هویت غیبیش رو رقیق کرده شده، این نه، این در واقع میشه حلول و این تعبیر درسته. خدا هویت غیبیش شد خدای مجسم. لذا این تعبیر تثلیثی که مسیحیت دارد با این فرض اشکال داره. ولی اگر مسیحا میگفتن که مثلا خدا واحد و نامتنایی است، ظهورات مختلف داره، یه ظهورش روح القدس است، یه ظهورش مثلا عیسی مسیح، اینا ظهورات تام الهیه، این مشکل نداشت که الان بعضی از مسیحا این تفسیر رو داره. ولی بعضی دیگه میگن نه، خود خدا در عین این که واحد است شده ستا. من یه وقت این سوال از آیه آرام کشیشیان جاسلیق، آرام کشیشیان که رهبر ارامنه است، یه دو روزی اومده بود 7-8 سال پیش ایران، ازش پرسیدم، گفتمش این تثلیثی که شما میگید، من گفت بله دقیقاً خدا در عین اینکه واحد است سه تاست. بعد پرسیدم که خب این که میشه اجتماع ضدین که برای اجتماع نقیزه، گفت هازا توران و براعت تور عقل، عربی صحبت میکردیم چون لبنان هست عربیش خوبه، گفت که هازا توران و براعت اتفاق تور عقل، نمیفهمه اینا رو بر اساس عقل میفهمد که این الان اجتماع ضدینه در حالی که واحد است سه تاست، در حالی که سه تاست یکی است. بله اگر این تفسیری که بعضی از پروتستان ها و کاتولیک ها دارن که میگن خدا یکی نامتنایی هویت غیبیه به تعبیر عرفا، ولی تجلیات مت بعضی تجلیاتش تجلیات تامه مثل روح القدس، مثل عیسی مسیح، این خب حرف معقولی است و دیگه اشکال تثلیث برشون وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله.